ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 مرداد سال 1397 برابر با 18 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام می‌کنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل در سن 80 سالگی درگذشت. به گفته بنیاد کوفی انان، این چهره شناخته شده بین المللی در بیمارستانی در شهر برن در سوئیس در نخستین ساعات بامداد روز شنبه درگذشت است. آقای انان که اهل کشور غنا بود، در فاصله سالهای 97 تا 2006 میلادی به مدت 10 سال سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. او همچنین در سال 2012 در دوره کوتاه به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه منصوب شد، اما در کمتر از یک سال از این سمت کناره گیری کرد. او در سال 2001 به طور مشترک با سازمان ملل جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود. قطر روز شنبه عربستان را متهم کرد که اجازه نداده شهروندانش برای مراسم مذهبی حج به این کشور سفر کنند. به گزارش رویترز، عبدالله الکعبی رئیس کمیته دولتی حقوق بشر در قطر گفته عربستان سیستم الکترونیکی را که آژانس‌های مسافرتی برای گرفتن مجوز حج استفاده می‌کردند مسدود کرده است. او در گفتگو با رویترز گفته به همین دلیل قطر نمی‌تواند از سهمیه 1200 نفری خودش در سال جاری استفاده کند. مقام‌های عربستان پیشتر هر گونه مانع تراشی بر سر راه سفر حج برای قطری ها را تکذیب کردند. عربستان همچنین قطر را متهم کرده که از مسئله حج برای مقاصد سیاسی استفاده می کند. در ایران رضا خندان همسر نسرین ستوده روز شنبه در فیسبوک نوشت ماموران امنیتی به شکل ناگهانی در ساعت اولیه صبح به منزل او وارد شدند و خانه را بازرسی کردند. به نوشته آقای خندان، ماموران امنیتی به دنبال نشانه هایی بودند که برای سنجاق شدن به لباس طراحی شدند و بر رویشان نوشته شده من به حجاب اجباری اعتراض دارم. به نوشته آقای خندان، همین گروه از ماموران منزل خواهر او را هم تفتیش کردند، چنان که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید خانم ستوده که در زندان به سر با اتهامات جدیدی روبرو شده است. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، روز شنبه در جریان یک اعتراض سیاسی در میدان بهارستان تهران بازداشت شده است. آقای شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرد روز شنبه مقابل مجلس حاضر خواهد شد. این حقوقدان گفته بود با تعصیب محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی به میدان بهارستان می‌رود. او همچنین به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اعتراض داشته است. نظارت استصوابی از جمله قوانین جمهوری اسلامی است که موجب می‌شود تا تنها وابستگان به نظام سیاسی حاکم اجازه داشته باشند در انتخابات مجلس در ایران نامزد شوند. یک منبع آگاه هم به رادیو فردا گفته آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، و چند وکیل دیگر هم جزو دستگیر شدگان هستند. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس میگوید نحوه اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو ابهاماتی دارد و دولت حاضر نیست درباره فساد احتمالی این حوزه شفاف سازی کند. همایون هاشمی، نماینده میاندواب، شاهیندش و تکاب، در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفته میزان ارزی که دولت و بانک مرکزی برای واردات دارو اختصاص داده روشن نیست. او با بیان اینکه در روند واردات دارو با ارز دولتی انحراف وجود دارد گفته ممکن است بازرگانی ارز دولتی را دریافت کرده باشد، اما برای درخواست اولیه یعنی دارو و تجهیزات پزشکی هزینه نکرده و از آن عدول کرده باشد که باید این موضوع هم بررسی شود. و به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز ششم شهریور ماه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در یک جلسه علنی به مجلس خواهد رفت.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود. با آخرین اخبار ایران و جهان میتونید آخرین اخبار رو مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. شورای نگهبان لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت‌های برون مرزی سازمان‌های امنیتی دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد.
بررسی تأثیرات تشکیل گروه ویژه اقدام ایران از سوی آمریکا.
اون چی که قطعیست این کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران.
و نیروهای امنیتی چند فعال سیاسی را امروز در مقابل مجلس بازداشت کردند.
یه تجمع تعداد محدودی بوده، ما اصلا تعجب میکنیم چرا این عزیزان رو دستگیر کردن.
برای شنیدن این گزارش ها و البته اخبار بیشتر درباره افتتاحیه امروز بازی های آسیایی در اندونزی با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. خبرها و تحلیل‌ها پیرامون شکل‌گیری یک گروه ویژه رسیدگی به امور ایران با مدیریت برایان هوک که اول بار از سوی وزیر خارجه آمریکا اعلام شد همچنان ادامه دارد. اهداف این گروه و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا چیست؟ مدیر این گروه کیست و سوابق او در وزارت خارجه آمریکا چیست؟ در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گذشته خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه رسیدگی به امور ایران داد. مایک پومپئو در این حال گفت که مسئولیت این کارگروه بر عهده براین هوک خواهد بود. براین هوک وکیل و سیاستمدار 50 ساله و عضو وزارت خارجه آمریکا است که در بیشتر دوران کاریش در وزارت خارجه با مسائل ایران درگیر بوده است. کارش را در دولت جورج بوش به عنوان دستیار وزیر امور خارجه وقت در امور بین الملل آغاز کرد. در سال 2006 وقتی که جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل شد، براین هوک را به مقام مشاورت خود برگزید. نکته این که در سال 2016 میلادی آقای هوک در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا با حمایت از میت رامنی کاندیدای جمهوری خواه و رقیب آقای ترامپ نامه‌ای با امضای 121 تن از شخصیت‌های حزب جمهوری خواه و در مخالفت با دونالد ترامپ امضا کرد. با این حال در دوره وزارت خارجه رکس تیلرسون که 5 ماه پیش بعد از اختلاف نظر با ترامپ اخراج شد به مدیریت دفتر برنامه ریزی های سیاسی وزارت خارجه رسید. پس از برکناری تیلرسون و وزارت مایک پومپئو، براین هوک از معدود همکاران تیلرسون بود که نه تنها از وزارت خارجه تصفیه نشد بلکه حالا ریاست کارگروه ویژه اقدام ایران را هم بر عهده گرفته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 25 مرداد در جلسه اعلام خبر کارگروه ایران اعلام کرد که کارگروه ایران مسئولیت بازبینی و نظارت بر اجرای همه سیاست‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی را خواهد داشت. یک روز بعد روز جمعه براین هوک در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز جزئیات بیشتری را اعلام کرد. آقای هوک گفت گروه اقدام ایران کار هماهنگ کردن اقدامات درباره جمهوری اسلامی در کلیه وزارتخانه ها و نهادهای زیرمجموعه دولت آمریکا و سراسر قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن:
اون چی که قطعیست این کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران و ضمناً در کنار این موضوع باید یک عمل دیگه هم که در حال انجام هست با اون ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو برای اعرابه در مقابل ایران به اون هم اشاره کنیم و این نوع کارهایی که داره انجام میگیره به خصوص اگر ما مقایسه کنیم مثلا با رویکرد ایالات متحده به کره شمالی که مجهز به سلاح اتمی میتونه مناطقی لااقل منطقه وابسته به آمریکا را هدف قرار بده غیرزاده، اگر با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر رویکرد به ایران جدیتر و منضبطتر و حساب شدهتره. این است که اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم اینها هیچ کدوم چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
براین هوک همچنین در ارتباط با فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی گفت
ایران uses so much of its commercial revenues to finance terrorism around the world.
تهران بخشی مهم از درآمدهای تجاری خود را صرف حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان می‌کند و کارزار ما برای فشار اقتصادی حداکثری این است که دسترسی ایران به پول برای تأمین منابع مالی تروریسم، برنامه موشکیش و دیگر اقدامات را قطع کنیم، اقداماتی که باعث بی‌ثباتی و افزایش خشونت در خاورمیانه می‌شوند. امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی در لندن:
اینا سه تا هدف در این گروه هستش. هدف اولش میشه گفت رفع بعض مشکلات بوروکراتیک هست در داخل دولت آقای ترامپ، با تمرکز مسائل ایران در یک گروه مورد اطمینان آقای ترامپ این مسئله حل میشه. مسئله دوم این است که بین آقای بولتون که مشاور امنیت ملی است و آقای مایک پومپئو که وزیر خارجه است، اختلافات نظری در مورد ایران وجود داره. آقای بولتون شدیداً طرفدار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هستش، آقای پومپئو خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. به همین جهت لازم بود که این دو نفر با هم به یک توافق مرز طرفینی برسن و این کار انجام شده، به خصوص با انتخاب آقای برایان هوک. و مسئله سوم این است که دولت آقای ترامپ واقعا هنوز سیاست مشخصی در مورد جمهوری اسلامی نداره و باید این سیاست رو شکل بده در از هفته های آینده، چون در حوالی ماه نوامبر آقای ترامپ میخواد این سیاست جدید رو اعلام بکنه.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت امسال تصمیم خود برای خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را باز می‌گرداند. مرحله اولین تحریم‌ها 16 مرداد با فرمان رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اجرایی شد. مرحله بعدی و جدی‌تر تحریم‌ها روز 13 آبان به اجرا در می‌آید که فعالیت‌های صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است. تحریم‌هایی که هدف اصلیش کاهش چشمگیر عواید ارزی دولت ایران است.
گزارش مهداد قاسم‌فر را می‌شنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان را.
به نظر من اینکه آقای ترامپ میگه بدون قید و شرط حاضر به مذاکره است، یا اینکه آقای خامنه‌ای اعلام میکنه که مذاکره ممنوع، اینها همه حرفای سیاسی و مصلحتی هستند. ما باید نگاه کنیم به ائتلاف جهانی که شکل گرفته با کمک اعراب و اسرائیل و آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی، و اینکه اروپا داره خیلی مبارزه میکنه و خبر داره از اینکه فروپاشی جمهوری اسلامی چقدر قدرت‌های اقتصادی غیر اروپا رو تقویت می‌کنه. این واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و هر چه که الان شکل مذاکره یا تظاهر به مذاکره داره، اینها همه تلاش‌های مذبوحانه‌ای هست که به نتیجه‌ای نخواهد رسید. هدف فروپاشی جمهوری اسلامی و از بین رفتن این قدرت نیمچه قدرتی هستش که داره موی دماغ بعضی قدرت‌های بزرگ جهانی میشه و باید از بین بره.
آقای روحانی، 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی، اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم؟ خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود، اونم جمع کردی.
میخوام تشکر کنم بابت تصمیم شجاعانه آقای خامنه ای در مورد مذاکره نکردن با آمریکا. ما مردم نمیخوایم هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا باشه. این مذاکره باعث سرکوب بیشتر مردم میشه. نرمش قهرمانانه نمیخوایم. میخوایم تکلیفمون یک سره بشه. آقای ترامپ هم لطف کنه بگه با مردم ایران هست یا با رژیم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد. به گفته آقای کدخدایی، این لایحه در 4 بند با موازین شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص داده شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده. تا کنون تنها 1 لایحه از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای شفافسازی سیستم بانکی ایران مراحل قانونی خود را طی کرده و وارد مرحله اجرایی شده. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
لایحه مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس فرستاده بود و با اعلام موضع شورای نگهبان در روز شنبه، مجلس شورای اسلامی باید ایرادهای وارد شده با آن را اصلاح کند. از چهار لایحه‌ای که برای شفافیت سیستم بانکی کشور و نقل و انتقال بین‌المللی پول از طریق سیستم بانکداری جهانی به مجلس فرستاده شده بود، تا کنون تنها یک لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه دیگر، یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد هستند. از زمان طرح این لوایح، جناح‌های مختلف اصولگرا در مجلس، نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح چهارگانه به شکلی که گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده اعلام کردند.
این معاهدات بین المللی که گفته میشه کنوانسیون، اینها در اصل در یه نقطه ای پخت و پز میشود. حالا چیکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
اما چرا جناح‌های مختلف اصولگرا با تصویب و اجرای این لوایح برای راهیابی کامل ایران به سیستم بانکی بین‌المللی مخالفند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساسا با هر گونه همکاری بین المللی، تعامل بین المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارند.
سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هم مخالف این لوایح هستند، زیرا در صورت اجرای شرایط FATF، نقل و انتقال پول در خارج از مرزهای ایران و از طریق سیستم بانکی بین المللی از طرف سپاه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. مهداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و کارشناس تحریم‌های اقتصادی و قوانین بین‌المللی بانکداری:
ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، حساب‌هایی که به نسبت های آزادی خواه اون چیز که ایران میگه، ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن، در عراق پول میگیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوش رو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. اون بخش پنهانش، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیادی خط زمانی نقل و انتقال های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
مهلت 3 ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های بانکی بین‌المللی به ایران داده، در اوایل مهر ماه به پایان می‌رسد و در نشست بعدی این گروه باید تصمیم گرفته شود که آیا به ایران فرصت بیشتری داده می شود یا اینکه نام ایران دوباره به لیست سیاه این نهاد بین المللی افزوده خواهد شد. مهلتی که از طرف FATF به ایران داده شده همزمان است با اثرگیری دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که صنایع نفت و گاز را هدف قرار داده است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است پیامدهای عدم تصویب و اجرای شرایط و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مشکلات جدی اقتصادی و احتمال فروپاشی ساختار اقتصادی ایران است.
تحریم های که قرار است از سوی ایالات متحده اعمال بشه به ایران تقریبا کم یا زیاد مقارن هست با پایان دوره تعلیق ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی ویژه. بنابراین اگر این دو اتفاق همزمان بیفته آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد آمد. باید تاکید کرد که اساسا مشکل اساسی نظام بانکی ایران نه تحریم ها، بلکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس اون اشکالات ساختاری بانک‌های ایران دارن، نظام بانکی ایران داره و بخصوص این که قوانین و اون روش‌ها و کارآمدی ندارن در مورد پولشویی یا سایر اقدامات مجرمانه‌ای که انجام میشه. بنابراین به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس یک مانع جدی برای پیشرفت نظام بانکی ایران و پیوستنش به شبکه بانکی بین‌المللی. حالا اگر این اقداماتی که الان به لحاظ قانونی قرار است اتفاق بیفتد، اتفاق نیفتد، این رابطه انزوای بین‌المللی نظام بانکی ایران تشدید خواهد شد و ما می‌دونیم که نظام بانکی ایران یکی از منابع اصلی رشد اقتصادی در ایرانه. چرا؟ برای اینکه اونها هستن که در واقع سرمایه گذاری میکنن. در صورت اینکه این اقدامات انجام نشه و ایران نپیونده به اون یا نپذیره اون مقررات اقدام ویژه مالی، انتظار میره که نظام بانکی ایران تحریم بشه، نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه از کل نظام بانکی بین المللی. و این البته باعث میشه که حتی اگر ایران نفت بفروشه، حتی اگر ذخایری هم داشته باشه، نتونه ازش استفاده بکنه. با توجه به اینکه اقتصاد ایران ادامهش و بقاش وابسته است به این ارتباط بین‌المللی، انتظار میره که فشار بسیار زیادی به اقتصاد ایران بیاد و این البته بعید نیست که به فروپاشی هم بیانجام.
ایران تا سال 1394 که توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد در لیست سیاه FATF قرار داشت و از آن زمان تا کنون این نهاد بین المللی ایران را در لیست خاکستری قرار داده، بدین معنی که موقتاً به ایران فرصت داده شده مبادلات بین المللی بانکی را انجام دهد و همزمان قوانین مربوط به شرایط این نهاد را تصویب و اجرایی کند. این تعلیق ها از سال 94 تا 96 سه بار و هر بار به مدت یک سال تمدید شد. از آن زمان این مهلت هر سه ماه یک بار تمدید شده، ولی معلوم نیست که در نشست بعدی این نهاد بین المللی و در صورت عدم تصویب و اجرای لوایح چهارگانه از طرف جمهوری اسلامی چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد و سیستم مالی ایران است.
آیا دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای ریشه‌کن کردن فساد مؤثر است؟
این آب در هاون کوبیدنه، چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم.
کاری هم که آقای لاریجانی کرده با آقای خامنه‌ای نامه نوشته که من این کار بکنم یا نکنم، خب معلوم که باید بکنی. اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظرخواهی رو کم کنید یا زیاد کنید؟ بهشون چه ارتباطی داره؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا. صبح امروز شنبه تعدادی از وکلای دادگستری به دعوت قاسم شعله سعدی حقوقدان در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. آقای شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود به تعصیب محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی به میدان بهارستان می رود. او همچنین به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هم اعتراض کرده. تعدادی از وکلا همراه آقای شعله سعدی دستگیر شدند. هنوز مکان نگهداری این افراد مشخص نیست. فرین عاصمی در این باره با پیام درفشان وکیل دادگستری که این بازداشت‌ها رو پیگیری کرده گفتگو کرده و ابتدا از او درباره بازداشت‌های امروز پرسیده.
این دوستان تا جایی که ما اطلاع داریم جناب آقای قاسم شله سعدی بودن که درخواست داده بودن داخل این اکانت توییترشون گذاشته بودن در اعتراض به نظارت استثوابی امروز تشریف برده بودن در مجلس، جناب آقای آرش کیخسروی، جناب آقای نوریزاد و یکی دو تا از فعالین مدنی که حالا ما الان اسامیشون رو مطمئن نیستیم همراه این دوستان بودن. یه تجمع خاصی نبوده، دولت هم اصلا اعلام کرده که در مقابل مجلس یکی از اعضای مجلس رو ضلع شمالیش رو قرار داده واسه تجمع. یه تجمع تعداد محدودی بوده، ما اصلا تعجب میکنیم چرا این عزیزان رو دستگیر کردن، چون کار خاصی انجام ندادن، نه سد معبری شده نه چیز شده، 4-5 نفر هم بیشتر نبودن. اینا رو منتقل میکنن، ما رفتیم تحقیق کردیم به پلیس امنیت ارگ، از اونجا اومدن چند تا مأمور تحویل گرفتن، کد امنیتی زدن، یعنی نگفتن، عنوان نکردن که کجا میبرن، هویت مأمور بودن خودشون رو اونجا صرفا اعلام کردن. دوستان مراجعه کردن به سایر بازداشتگاه‌های پلیس امنیت مثل کوی نصر، مثل وزرا، که ببینن شاید به اونجاها منتقل شدن. دادسرای اوین رو ما پیگیری کردیم که شاید بردن به دادسرای اوین، که متوجه شدیم آقای نوریزاد از اطراف بیابان‌های قم خودشو به جاده رسونده و عنوان کرده که آقا منو آوردن اینجا تو بیابونای قم پیاده کردن که منو اذیت کنن، مجبور بشم یه مسیری رو بیام، که سوابق این کارها هم متاسفانه دارن، اینجور آزارهایی که معلوم نیست برش پایه‌ای هست. یه موبایلی رو گرفته بوده، اطلاع داده بوده به یکی از دوستان که من حالم خوبه و دارم میام. از سایر عزیزان اطلاعی ما نداریم تا این لحظه، از آقای قاسم شعله سعدی اطلاعی نداریم، از آقای کیخسروی اطلاعی نداریم و احتمالاً هم حتمون بر این هست با این دوستان هم یه رفتار این شکلی بکنن، سوار خودرو میکنن، میچرخوننشون رو، یکیشون این ور پیاده کنن، یکیشون اون ور پیاده کنن.
آقای درفشان، در پیگیریایی که شما کردین آیا اصولاً اتهامی هم مشخص شده برای آقای شعله سعدی، آقای کیخسروی و آقای نوریزاد بعد از بازداشتشون، یا افراد دیگه‌ای که امروز بازداشت شدن در مقابل مجلس؟
اتهام رو باید ببرن مرجع قضایی که اونجا تفهیم اتهام بشه، نه داخل پلیس امنیت از اینا بازجویی شده، نه اینا رو بردن به دادسرای کشیکی که یه قاضی باشه به اینا تفهیم اتهام بکنه، و اصلا اتهامی وجود نمیتونه داشته باشه. الان اینا رو بر اساس قانون مجازات اسلامی قابلیت نداره به اینا اتهامی تفهیم بکنن، چون اصلا هیچ کار کردی نکردن که بخوان اینها بهشون این مسئله رو بخوان بگن که حالا شما فلان جرم مرتکب شدید یا نشدید.
شما اشاره کردید به اینکه یک ضلع مجلس برای اعتراض‌ها تبیه شده. اصولا از نظر قانون، حالا آقای شعله سعدی به طور مشخص گفتن که اعتراض دارن به مسئله نظارت استثوابی و به این کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، از نظر قانون اگر کسی اعتراضی داشته باشه به این مسائل، اگر جلوی مجلس مثلا تجمع بکنه، حکمش چیه؟
اصلا اساسا ما همراه یک سری از دوستان می‌خواستیم به دیوان عدالت اداری یک دادخواستی بدیم که حاکمیت، دولت نمیتونه محدود بکنه مردم رو که شما چه قسمت‌هایی بیاید تجمع بکنید. چرا؟ چون طبق قانون اساسی ما تجمعات بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت آمیز حق مردم هست. نیازی نیستش که پاشن برن یه نقطه‌ای قرار بگیرن که بگن حالا این نقطه ما میتونیم عنوان بکنیم. حالا چون میبینین ما متاسفانه شاهد هستیم با اینکه دوستان رفتن همون نقطه‌ای که اعلام شده اینجا میشه تجمع کرد، ولی باشون باز هم برخورد صورت گرفته.
آقای درفشان، شما در پیگیری‌هایی که کردید آیا متوجه شدید که این افراد توسط چه کسانی، چه نیروهایی دستگیر شدن؟
نیروهای امنیتی کد که میذارن متاسفانه مشخص نیست، ما نمیتونیم متوجه بشیم که اون ماموری که کد ارائه میده، چون نام خانوادگی رو اون ارگانی که میاد رو نمی نویسه دیگه. ما تا پلیس امنیت رد رو گرفتیم، بعدش مامورانی که کد ارائه دادن اینها رو منتقل کردن. من باز هم تاکید میکنم، چون طبیعتاً تعداد زیادی از وکلا همکاران پیگیر هستن، مسئولین کانون وکلا پیگیر هستن، چون این اشخاص حقوق قانونی خودشون رو دارن، جدا از اینکه اصلا مرتکب جرمی نشدن. فرض بفرمایید یک شهروند اصلا مرتکب یه جرمی میشه، اینا که نمیشه که بردارید ببرید ازش هیچ جایش خبری نباشه. پیگیری ما میکنیم، اینا قاعدتا بنابر رویه‌ای که هستش آزاد میشن، اگر نشن قاعدتا و طبیعتا هم مسئولین قانون هم وکلای این دوستان چون وکیل دارن طبیعتا همکاران هم و هم سایر همکاران پیگیر خواهند بود در تمام مراجع قضایی که این عزیزان کجا هستن.
گفتگوی فرید ناصمی رو میشنید با پیام درخشان، وکیل دادگستری، درباره بازداشت‌های امروز در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی. اما در این فرصت ساعت 19:30 به وقت ایران هست، از شما دعوت میکنم شنونده خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان باشید. کوفی انان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد و برنده جایزه صلح نوبل، در سن 80 سالگی درگذشت. معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است. به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، رئیس جمهوری ایران روز ششم شهریور ماه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس خواهد رفت. قطر روز شنبه عربستان سعودی را متهم کرد که اجازه نداده شهروندانش برای مراسم مذهبی حج سفر کنند. به گفته یک منبع آگاه، قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، در جریان یک اعتراض سیاسی در برابر مجلس در تهران بازداشت شده است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس میگوید نحوه اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو مبهم است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از تفتیش ناگهانی منزلشان از سوی ماموران امنیتی در ساعات اولیه صبح خبر داد. بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی، فرهنگی و هنری در گذشت عزت الله انتظامی، هنرمند برجسته سینما و تئاتر ایران را تسلیت گفتند. برایان هوک، مسئول رسیدگی به امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، میگوید حکومت ایران تهدیدی فراتر از برنامه موشکی و هسته‌ای برای صلح و ثبات جهان است. وزیر خارجه چین میگوید پکن همکاری و روابطش را با تهران ادامه خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد هدف از تمرین‌های نظامی چین در سال‌های اخیر می‌تواند اهدافی در آمریکا باشد. و سخنگوی شورای نگهبان از رد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این شورا خبر داد. همونطور که در افتتاح هم گفتم، امروز اخبار مربوط به مراسم افتتاح بازی‌های آسیایی رو هم پوشش میدیم. برای همین منظور مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور، گویا این مراسم برگزار شده، به ما بگید که چطور برگزار شد.
درود خانم فیدوسینی، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بله، مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی انجام شد و کاروان ایران هم با پرچم‌داری الهه احمدی که در رشته تیراندازی از ورزشکاران قدیمی کاروان ایران و چندین مدال در آسیا و بازی‌های آسیایی گرفته. البته بی‌حاشیه هم نبود خانم سید حسینی مراسم افتتاحیه.
از حاشیه‌اش برامون بگید آقای رستم‌پور.
از جمله میتونیم اگه بخوایم به خود کاروان ایران اشاره کنیم، اینه که خب به هر حال پیش از اعزام تعدادی از رشته‌های ورزشی رو حذف کردند، خصوصا در ورزش زنان، به دلیل صرفه‌جویی ارزی، اونچه که عنوان شد، از جمله فوتبال زنان، والیبال زنان، هندبال زنان.
فقط مال زنان بود، یعنی رشته‌های زنان رو حذف کردن آقای رستم‌پور، نه مال مردان رو؟
در صرفه‌جویی در واقع به نظر میرسه که خیلی بیشتر این ورزش زنان بوده که مد نظر قرار گرفته و در ورزش مردان بسیار کمتر. یعنی همین رشته‌ای که اسم بردم تیم‌های مردانشون در مسابقات حضور دارن. ولی جالبه که ما وقتی در مراسم افتتاحیه مسابقه داشتیم به صورت زنده نگاه می‌کردیم، افرادی رو دیدیم که خب می‌شناسیمشون، به عنوان منشی، معاون در کمیته المپیک مشغول به کار هستن و این اصلاً مرسوم نیست. یعنی هیچ کشور دیگه ای رو شما نمیتونید پیدا کنید که به طور مثال منشی مسئول دفتر دبیر کمیته المپیکش با لباس فرم اون کاروان ورزشی بخواد رژه بره. و حتی در دهکده بازی ها، اونطور که با برخی ورزشکاران صحبت میکردن، برخی از مسئولین کاروان ایران حتی فرزندان خردسالشون رو با خودشون همراه بردن. خب یک مسئولی که میخواد یک مجموعه ورزشکار رو اونجا سرپرستی کنه و با همین توجیه رفته که حضور من ضروریه، چطور میخواد هم فرزند خودش رو مراقبت کنه؟ به هر حال اینا موضوعاتیه که تمامی نداره در ورزش ایران، از جمله در همین بازی‌های آسیایی جاکارتا هم می‌بینیم که این مسئله نمود پیدا کرده.
آقای رستم‌پور، فقط کوتاه در 30 ثانیه، گزارش عفو بین‌الملل منتشر شد که نوشته بود به خاطر امنیت بازی‌ها حدود 70 نفر کشته شدن در اندونزی.
بله، و هیچ توضیحی هم در واقع طبق همین گزارش عفو بین‌الملل داده نشده. این سازمان از کمیته بین‌المللی المپیک توضیح خواسته که به چه دلیلی باید به بهانه حفظ امنیت بازی‌های آسیایی این اتفاق رخ بده، و تاکید شده که اصلا ارزش داره که یک رویداد ورزشی به خاطرش کسی کشته بشه و خواستار توقف قتل عام این افراد شده.
بله، سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود. وقتش رسید که با هم برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو بشنویم از فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مفسدان اقتصادی از این پس در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. این اقدام در پی درخواست صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای حل بحران اقتصادی مؤثر خواهد بود یا نه. با حضور قاسم شل سعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی ساکن ایران، و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس. با این توضیح که این برنامه روز پنج شنبه ضبط شده و روز شنبه قاسم شل سعدی که در اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته بود، بازداشت شد. این گفتگو قبل از بازداشت آقای شل سعدی ضبط شده است. آقای شل سعدی، با شما شروع بکنیم. شعبات جدید دادگاه انقلاب آیا در مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی به نظر شما مؤثر خواهند بود؟
به نظرم نه، ممکنه یک موجی رو درست بکنن، ولی این راه مبارزه نیست واقعا. مثلا ما در مورد قاچاق مواد مخدر حدود 100 سال هست که قانون مدون داریم و حدود 100 سالی که اعدام میکنیم اصلا. آیا مواد مخدر شکن شده یا اینکه هم اکنون چند میلیون از جوانای ما، از مردم ما هم الان معتادن به مواد مخدر؟ آقای روحانی هم گفت این با شدت عمل مشکل حل نمیشه، که باید اون منشأ ها و دلایلش رو از بین برد. مثلا حالا یه نمونه رو من میگم. آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بوده، که کار این دیوان چی از زیر نظر مجلس هم هست، که کارش اینه که حساب دخل و خرج مملکت رو کنترل بکنه که تخلف رخ نده. خب خود این آقا که رئیس این دیوان بوده و بعدم شده معاون اول احمد نژاد، به اتهام فساد مالی رفته زندان، محکوم شده. خب ببینید، یعنی ما کارها رو به دست افراد با صلاحیت نسپردیم که اینجوری شده. یا اون مثلا رئیس بانک میلیاردها پول برداشته رفته، الان رفته کانادا، برای که در واقع داستان اون هزار فامیل هست که مثل اکتاپوس افتادن روی مقدرات این کشور و رانت حکومتی در اختیارشون هست. رئیس شورای شهر تهران گفته بیش از یک سوم ملت ایران زیر خط فقر هستن. اون وقت این ارقام میلیاردی و چند هزار میلیاردی داره سرقت میشه از بیت المال. و آخرین نمونهش همین داستان این ارز بود که ظرف مثلا همین مدت خیلی کمی صحبت شد که 20 میلیارد دلار از کشور خارج شده، از خزانه خارج شده. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه کارها دست افراد با صلاحیت نیست. من سال 95 به آقای خامنه یه نامه نوشتم، نامه خصوصی برایشون فرستادم. اولا پیش بینی کردم این حوادثی که رخ داد. یه بار یا دو بار از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. من نوشتم آقا شما که عذرخواهی میکنی به خاطر اینکه مملکتت خوب اداره نمیشه. اگه خوب اداره میشد که نیاز نبود شما عذرخواهی کنی. که اینی که خوب اداره نمیشه دو تا دلیل عمده داره. یکی ضعف سیستم و دوم کارگزاران ضعیف و فاسد. و گفتم آقا هم الان موقع خانه تکانی است.
آقای شولسدی اشاره کردید به آیت الله خامنه ای، نامه‌ای که نوشتید به ایشون، چقدر خود آقای خامنه ای موثره در این فسادی که وجود داره در جمهوری اسلامی؟
الان کارگزاران ایشون اصلا فساد داره میکنن. ما یه جلسه به خود خامنه ای بودیم، بعد موقع که من نماینده بودم، این آقای علی نقی جهرمی که بعداً یک جراحی هویتی کرد و اسمش کرد محمد، بعدم شد سید، اینا با از طریق حکم دادگاه یادش رفته بود که سیدم هست، بعدم شد دکتر. حالا اولش اومد استاندار فارس شد، دیپلم متوسطه داشت، بعد یه مرتبه هم شد دکتر. تو اون جلسه ای که ما با خامنه ای بودیم، ایشون هم حضور داشت به عنوان استاندار فارس، آقای خامنه ای گفت که آقای جهرمی عزیز ما، این کلمه عزیز رو به کار برد، این آقای عزیز متهم اصلی فساد 3000 میلیاردی بوده، هرچند که از مجازات جسته و یکی و دوتا و صدتا که نیست که. وضعی که الان ما داریم اداره میکنیم کشور رو اصلا خودش فساد میاره دیگه، خیلی روشن هست. آقای صادقی نماینده مجلس راجع به اون 63 حساب بوده که رئیس قوه قضاییه ظاهرا از سودش برداشت میکرده افشا کرد، خود ایشون رو تحت تعقیب میخواستن قرار بدن، رفت بودن بگیرم شبان خونش. شما موقعی که افشا میکنی تازه خود در معرض این قرار میگیری که بگیرنه.
آقای خاوند شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حالا تشکیل این دادگاه های ویژه برای کسایی که مفسدان اقتصادی نامیده شدن مؤثر خواهد بود یا نه؟ شما از دید یک اقتصاد دان برامون لطفا بگید.
ببینین من واقعا فکر میکنم که این آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم. در ایران فساد همگیر شده، به قول معروف جنبه سیستماتیک به خودش گرفته و بخش بزرگی از صاحب نظران در ایران بر سیستماتیک همگیر بودن فساد متفق القول هستند. چرا؟ چون که زیربنای اقتصادی ایران زمینه این فساد همگانی رو آماده میکنه. بر پایه ارزیابی‌های گوناگون حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی است و نهادهای شبه دولتی. 70% بودجه کل کشور متعلق است به شرکت‌های دولتی. صاحب منصبان یک چنین دولت متورمی، یک چنین دولت پرهزینه و ناکارآمدی، حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران هستند. اونا امضاهای طلایی دارند، از این امضاهای طلاییشون استفاده میکنند، فارغ از هر نوع کنترلی در عرصه‌های مختلف، صادرات، واردات، اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قراردادهای مناقصه و مزایده، پرداخت تسهیلات بانکی، واگذاری واحدهای تولیدی کشور که عنوان جعلی خصوصی سازی به اون دادن، زمینخواری و غیره و غیره. تا وقتی که این دیوان سالاری و قدر قدرت خاتمه پیدا نکنه، صحبت کردن از مبارزه با فساد به شوخی شباهت داره. چقدر قاضی رو میشه کشور بسیج بکنه برای مبارزه با این همه فساد؟ مسئله دومی که هست، صادرات نفتی ایران مهمترین تأمین کننده ارز هست در ایران، مهمترین تأمین کننده نیازهای بودجه است و این ارز که حدود 80% دریافتی های ارزی کشور در اختیار این دیوان سالاریه و در اختیار همین صاحبان امضاهای طلایی که از طریق تزریق این رانت نفتی است در شبکه های مافیایی که ما یک چنین فساد پردامنه‌ای رو میبینیم و وضعیت مشابهش هم در کشورهای دیگه است، در ونزوئلا است، در الجزایر است، در روسیه است، در نیجریه است. نکته سومی هم که میخوام روش تاکید بکنم وجود همین نهادهای شبه دولتیه، به خصوص تأسیسات اقتصادی که زیر سلطه سپاه پاسداران هست. این یک ریشه عمده فساد. و نکته آخر در این زمینه، ما نهادهایی داریم البته مثل دیوان محاسبات کل کشور، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دستگاه قضایی، ولی این نهادها هم خودشون فاسد هستند و نمیتوانند بر دخل و خرج دستگاه دولتی و کشف فساد نظارت بکنند. این نکته رو باید گفت که به هر حال با توجه به مجموعه این عوامل که اینا سرچشمه های اصلی فساد هستند، این که ما دستگاه قضایی کشور رو بهش بگیم برو با فساد مبارزه بکن، همونطور که عرض کردم، بیشتر به شوخی شباهت داره.
آقای شله سعدی، آقای خاوند اشاره کردن به فساد گسترده و سیستماتیکی که در ایران وجود داره، از جمله اشاره کردن خب به نهادهای نظامی و سپاه بخش دولتی و شبه دولتی. خود قوه قضاییه با انتقاداتی روبرو هست، شما خودتون اشاره کردید به حساب‌های قوه قضاییه. آیا قوه قضاییه خودش الان توانایی رسیدگی به پرونده‌های فساد رو داره و درسته که بیاد وارد بررسی این پرونده‌ها بشه؟
بحث مدیریت قوه قضاییه با خود قضات دو بحث جدا هست. ما البته در قوه قضاییه قضات پاکدامن و مستقل هم کم نداریم، زیاد هستن، اما مدیریت این قوه یک مدیریت کارآمد نیست که بتونه واقعا قضات سالم و شریف و مستقل رو از قضات غیر سالم مثلا برخورد رو متفاوت به اونا داشته باشه. یکی از اساسی ترین مشکلات قوه قضاییه خود مدیریتشه که یک مدیریت سیاسی بوده از اول انقلاب، مال حالا هم نیست. اولین رئیس قوه قضاییه بعد از انقلاب دکتر بهشتی بوده که در عین اینکه رئیس قوه قضاییه بوده، دبیر کل بزرگترین حزب سیاسی کشورم بوده، حزب جمهوری اسلامی، که بعد آقای خامنه‌ای شد دبیر کلش. یا نفرات بعدی آقای موسوی اردبیلی، بعد آقای محمد یزدی، بعدش آقای شاهرودی که اصلا مدت‌ها رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بوده، اومد شده رئیس قوه قضاییه و نهایتاً الان آقای صادق لاریجانی. همه اینها چهرهای سیاسی کشور بودن. موقعی که مدیر سیاسی هست در دستگاه قضا، خواهی نخواهی جنبه سیاسی بودن مدیر سایه میافکنه روی عمل کرد. و مثلا ما دیدم که آقای یزدی که رئیس وقت قوه قضاییه بود، یه بخشنامه صادر کرده بود که متهمین رو، زندانیان رو به زندانهای غیر رسمی اعزام نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندانهای غیر رسمی وجود داشته که تو اونجا معلوم نیست به سر زندانیان چی می آوردن. و ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه هرگز سوال نکرد که اصلا این زندانهای غیر رسمی رو کی ایجاد کرده و چه بر سر زندانیا اومده است. الان ببینید ما داریم خیلی از موارد این روزا میشویم تو این چند ماه گذشته که بعضی از متهمین یا تو زندان از بین رفتن یا در مراحلی که مثلا در نیروهای امنیتی یا انتظامی بودن، البته عموما میگن خودکشی کردن، ولی اینکه قابل قبول نیست که قوه قضاییه ما با این شکل و شمایلی که الان داره قادر نیست که در این قسمت موفق باشه. اصولا قوه قضاییه ما متأسفانه قادر نبوده که اعتماد عمومی رو در اون حدی که شأن ملت ایران هست رو کسب بکنه، و لذا من امیدی ندارم که قوه قضاییه ما بتونه این وظیفه رو خوب انجام بده. و این کاری هم که آقای لاریجانی کرده، به آقای خامنه‌ای نامه نوشته و از ایشون یه اجازه های خاصی که اینم واقعا از اون شاهکارها بوده، یعنی اینکه این آقا بخواد وظایف قانونی خود انجام بده، قوه ای که ایشون مسئولش هست و از جمله وظایفش یک پیشگیری از وقوع جرم است و دو حل و فصل خصومات هست و تعقیب مجرمین و احقاق حقوق عامه و آزادی های مشروع، اون وقت میاد برای این که میخواد حالا با مجرمی که اومده بیت المال رو مثلا غارت کرده میخواد برخورد کنه، و نامه می‌نویسه به آقای خامنه‌ای که من این کارو بکنم یا نکنم. خب معلوم که باید بکنی، اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظر خواهید کم کنید یا زیاد کنید؟ به ایشون چه ارتباطی داره؟ اینا مسائل قانونی هست که تو قانون توسط مجلس باید روشن بشه، که اتفاقا ما هم اکنون آیین دادرسی نسبتا خوبی داریم، هم کیفری و هم مدنی. این اقدامی که آقای رئیس قوه قضاییه کرد خیلی تعجب انگیز بود برای من. به هر حال با این اقدامات، با این مجوزها و با این سیستمی که الان ما داریم، من امیدی ندارم که با فساد اقتصادی مثل فسادهای دیگه بشه برخورد خیلی جدی کرد و مثلا مسئله فساد اقتصادی رو ریشه‌کن کرد. من امیدی ندارم.
خیلی ممنونم آقای شله سعدی. در مورد حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه حالا بیشتر صحبت میکنیم و انتقادهایی که وجود داره. اجازه بدید تا صحبت قوه قضاییه هست یک سوالی رو مطرح کنم از آقای خاوند. آقای خاوند، صحبت فساد قوه قضاییه شد، آیا اصولا نهاد دیگه‌ای هست که نظارت داشته باشه روی جلوگیری از فساد در ایران؟
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور هست، نهادهای دیگری هم مثل سازمان تعزیرات یا حتی مجلس شورای اسلامی میتونه به این کار بپردازه، و مهمتر از همه در تمام کشورها یک نهادی هست که نقش اصلی رو داره در افشای فساد و اون مطبوعات آزاده. تا مطبوعات آزاد وجود نداشته باشه، بخش بزرگی از فاسدان از مجازات میگریزند. ما میبینیم در کشورهای پیشرفته، در ایالات متحده آمریکا، در کشورهای اروپایی، غالب موارد فساد از طریق مطبوعات افشا میشه، و تا وقتی که این نهاد در ایران از آزادی لازم برخوردار نباشه طبعا مسائل حل نمیشه. منتها این نهادهای خارج از مطبوعات، نهادهایی که عرض کردم، خودشون از اعتبار لازم در نظر افکار عمومی ایران محروم هستند، و به خصوص انگشت اتهام به طرف دستگاه قضایی درازه. اون چیزی که مهمه در مسئله فساد، اون چیزی هست که سازمان شفافیت بین المللی بهش میگه پرسپشن یا پرسپسیون، شاید بشه ترجمهش کرد ادراک فساد، درک فساد. سازمان شفافیت بین المللی مراجعه میکنه به کارشناسان، دانشگاهیان، صاحبان کسب و کار و بخشی از مردم عادی، و میگه درک شما، ادراک شما از وضعیت فساد در یک کشور چی است، و بر این اساس است که ارزیابی میکنه. درک فساد در ایران خیلی خیلی بالاست، یعنی مردم احساس میکنن، درکشون این هست که در یک کشور فاسد زندگی میکنن. به نظر من بیراهه نمیرن، چون کافیه که به آمار سازمان شفافیت بین المللی مراجعه بکنیم، میبینیم که ایران در ردیف 130 قرار گرفته و در زمره فاسدترین کشورهای دنیاست. بارها و بارها حتی از کشورهایی مثل ساحل آج در آفریقا، از کشوری مثل رواندا عقبه در این نظر. یعنی بسیاری از کشورهای آفریقایی از نظر مبارزه با فساد موفق‌تر از ایران عمل کردند. حتی در منطقه‌ای مثل خاورمیانه و آفریقای شمالی، فقط کشورهای جنگ زده‌ای مثل لیبی، عراق یا سوریه و یمن فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. و این نکته مهم را اجازه بدین اضافه کنم که گزارش های سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد در ایران، که ایران رو در ردیف 130 قرار میده و درک مردم ایران هم در همین حده، مورد قبول منابع ایرانی است. کتاب آقای روحانی در مورد اقتصاد ایران و امنیت ملی از این گزارش یاد میکنه. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقنن است، مرتبا به این گزارش استناد میکنه. کسی تکذیب نکرده که گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد اینکه ایران در زمره کشورهای فاسد قرار داره مورد سواله.
آقای شعله سعدی، انتقادهای زیادی به این دادگاه‌های ویژه محاکمه مفسدان اقتصادی شده. شما خودتون اشاره کردید به بحث حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه و اینکه مجلس بعد این کارو می‌کرده. یه موارد دیگه هم هست، مثلا تجدید نظرخواهی در این پرونده‌ها. از نظر قانون اساسی حکم تجدید نظرخواهی برای محکومان به چه صورتی هست، و آیا فکر میکنید که این پیشنهادی که شده در مورد رسیدگی به پرونده کسایی که مفسدان اقتصادی خوندن چقدر بر اساس قانونه و عملی هست؟
الان که اون پیشنهادی که شده قانونی نیست اصلا. موقعی که دادگاه کیفری یک رأی میده کسی رو محکوم میکنه، علل اصول ظرف 20 روز طرف میتونه تجدید نظر خواهی کنه، و حسب مورد مرجع تجدید نظرش یا دادگاه تجدید نظر استان هست یا بعضی از جرائم دیوان عالی کشور هست، و از این جهت آیین دادرسی مشکل خاصی نداشته. این 20 روز هم زیاد نبوده اصلا، وقت نسبتا مناسبی هست. تقریبا همه کشورها همین حدود رو رعایت میکنن، و اینکه بخوان مدت رو کم بکنن، ما یه چیزی داشتیم مثلا در زمان جنگ، دادگاه های نظامی زمان حرب یا زمان جنگ، گاهی وقتا دادگاه های صحرایی هم تشکیل میدادن، ولی اون آقا زمان جنگ هست. این که بخوان ما یک روند عادی کشور رو بخوان به صورت فوق‌العاده برخورد بکنیم، بسیار چیز خطرناکی هست. و هم حالاش هم تازه راجع به بعضی از این متهمینی که اتهامات مثلا جرائم سازمان یافته یا امنیتی دارن، حتی در مراحل تحقیق طبق تفسیره ماده 48 آیین دادرسی کیفری حق ندارن هر وکیلی که خودشون دلشون میخواد انتخاب کنن، حتما باید وکیلی رو انتخاب کنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه بوده باشه. لذا بسیار و وضع خطرناکی برای اصل حق و عدالت است. بالاخره مجرم و متهم هم یک حقوقی داره که اون حقوق رو قانون اساس اتفاقا احصا کرده، شمارش کرده و یک ترتیباتی رو معین کرده که ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه، نه فقط ابلاغ بشه بلکه اتهامش تفهیم هم بشه و در اسرع وقت باید پرونده به مرجع قضایی ارسال بشه. به هر حال حق داشتن وکیل دارن. اگر بخوام این حقوق رو از متهم بگیریم مثلا که سنگ روی سنگ بند نمیشه که. بعدم الان این فسادها یه بخش عمده زائیده این تحریم های بین المللی هست که برای اینکه مثلا این تحریم ها رو دور بزنن یک کسی مثل آقای بابک زنجانی هم توش پیدا شده که البته با هماهنگی بسیاری از مقامات اون کار میکرده. در واقع قرار بوده مثلا این تحریم ها دور زده بشه که الان فاز جدید تحریم های امریکا هم که داره که الان عملیاتی شد قسمت اولش و قسمت دومش هم اگر عملیاتی بشه که بسیار خطرناک است، در آبان ماه ممکن این اتفاق بیفته، ما که دوباره مواجه هستیم با یک سری از تحریم های بی سابقه اونجوری که تهدید کردن امریکایی ها، اون وقت دوباره این باب این فساد ها باز میشه. موقعی که منشأ یه جای رو شما نگیرید اون وقت میخواد با معلول مبارزه کنید، در حالی که مبارزه باید با علت باشه. بیرم که 4 تا از این نقلعلیاشون هم بگیرید اعدام کنید، مگه با اعدام کردن مشکل حل میشه؟ لذا این شیوه خطرناکی هست که قرار هست اجرا بشه و من اکیدا توصیه میکنم که از این قضیه صرف نظر کنن، به دستگاه قضایی خودشون اعتماد بکنن و همونطور که تا حالا هم بوده اون دستگاه قضایی میتونن با قاطعیت عمل بکنن. حتی ما گاهی دیدیم که دادگاه‌های عمومی از دادگاه انقلاب شدت عملش قاطعیتش بیشتر بوده و لذا این که حالا حتما بخوان یک دوباره بساطی را بندازن مثل اون موقعی که خلخالی اون محاکمات رو میکرد، خلاصه این بعد از 40 سال از انقلاب خیلی چیز بد و خطرناکی خواهد بود.
آقای خاوند، اشاره شد به فساد و مفسدانی که به هر حال به نوعی به دانه درشت ها معروف هستند. خیلی از انتقادها اینه که خب در ایران با مفسدان بزرگتر و دانه درشت ترها برخوردی نمیشه. فکر میکنید که دلیل این چی هست؟
ببینین، مسئله‌ای که هست الان در ایران و افکار عمومی رو به شدت بدبین میکنه نسبت به همین پیکارهایی که برای مبارزه با فساد راه میفته اینه که بعضی از خانواده‌های بزرگ روحانی ایران در مزان اتهام فساد هستند. در مقیاس ملی خانواده‌هایی مثل خانواده رفسنجانی، خانواده لاریجانی ها، خانواده ناطق نوری و در مقیاس استان ها از خانواده هایی مثل خانواده دستغیب در استان فارس یا خانواده علم الهدا در مشهد اسم برده میشه و غیره و غیره. در واقع تا وقتی که این مسئله حل نشه، یعنی جمهوری اسلامی به مردم ثابت نکنه که این اسامی که پخش میشه، این اتهامی که در ذهن مردم شکل گرفته نسبت به روحانیت ایران و رابطش با فساد، این رو بهش رسیدگی میکنند و به این میپردازند، از دست زدن به دستگیری افراد به اصطلاح دست دوم و دست سوم واقعا در زمینه اقناع افکار عمومی هیچ کاری بر نمیاد. در زمینه های دیگر هم ما میبینیم مثلا دلار 4200 تومانی رو پخش میکنند و میگن از این به بعد مملکت یک ارز داره، یک نرخ داره 4200 تومان و بعد هر کیم میخواد ثبت سفارش میکنه بیاد این دلارها رو تحویل بگیره. بعد وقتی که تحویل میگیرن و میبینن که دلار 4 میلیاردها دلار ارقام متفاوتی ارائه میشه به این صورت عرضه شده، میان لیست منتشر میکنند، لیست های کلان عظیم از صدها نام که معلوم نیست در این نام ها چه افرادی واقعا مقصر بودند، چه افرادی مقصر نبودند. به هر حال بین اینا صاحبان بنگاه هاست، آدم های فعال در محافل کسب و کارند، اینا بی آبرو میشن، آبروشون میره. شما گفتین که بهشون دلار 4200 تومانی میدن، اونها این دلار رو گرفتند. مسلما بین اونها
عقباز زیاد بوده، ولی همه اونها عقباز نیستند و به چه علت این اسامی رو منتشر میکنند. ولی در مورد اون دانه درشت هایی که در رأس اونها به خصوص روحانیت ایران و خانواده های روحانی قرار گرفتند، در مورد اونها هیچ صحبتی نمیشه. من در اینجا واقعا نمیخوام بگم که حتما میدونم، اطلاع دارم از اینکه اینها فاسدند، من این تهمت رو نمیزنم، ولی این فکر رو مطرح میکنم که بخش بزرگی از افکار عمومی در حال حاضر نسبت به خانواده های روحانی که دانه درشت های جمهوری اسلامی هستند و در مقام های بالا و ارشد نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند حساسند. و چون در مقدمه قانون اساسی گفته شده که جمهوری اسلامی میخواد حکومت صالحان رو برقرار بکنه، از کلمه صالحان استفاده شده، مردم به این نتیجه رسیدن که این کسانی که به نام روحانی در کشور حکومت میکنن، اینها در زمره صالحان نیستند. نظام باید به اینها ثابت بکنه که اشتباه میکنند. اگر واقعا اینا نیستن، باید ثابت بکنه که اینها نیستن، اینها فاسد نیستن. تا وقتی که این عمل انجام نگیره، از کارهای کوچکی در مورد دستگیری و محاکمه به اصطلاح عوامل دست دوم و دست سوم من فکر نمی کنم که کاری ساخته باشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، قاسم شله‌سعدی حقوقدان در ایران و فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.